واقعا نونشون تو جنگه، چون اونجا صنایع نظامی کاملا خصوصیه. یارو اگر مثلا جنگ زمینی بشه، بنده و شما رفته باشیم صنایع مثلا شرکتی که تانک میسازه رو خریده باشیم، وضعمون خوب میشه. اینجا اصلا اینجوری نیست، کسی نون از جنگ به اون شکل نمیخوره. یا مثلا چه میدونم طرف یک آدمیه که دنبال اینه که بره کالیفرنیا رو فتح کنه. اصلا ما نداریم همچین چیزی تو مملکت ما، وجود نداره. ما به آمریکا حمله نکرده ایم. سعی میکنن روایت رو تغییر بدن. ما دوباره وارد اون فضایی شدیم که دشمن داره سعی میکنه روایت جعلی خودش رو جایگزین روایت بکنه و طوری داره نشون میده که انگار ما عامل این هستیم که صلح برقرار نشده. ببینید بند اول بیانیه آقای قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده است. خب تو بند دوم ایشون نوشتن تفاهم نامه زمانی معنی دارد که بندهای آن معتبر و در حال اجرا باشد. در غیر این صورت اگر قرار باشد جمهوری اسلامی ایران از این متن انتفاع نبرد، ما نیز بر اساس سیاست چشم در برابر چشم که قبلا گفتم دلیلی برای پایبندی به چنین تفاهمی نداریم. ببین یه دشمنی وایساده میگه من هیچ کدوم تکالیف خودم رو انجام نمیدم، ولی تو باید انجام بدی و اگر ندی میزنم. خب شما الان باید بری انجام بدی، اگر اونها رو انجام بدی من تضمین میکنم با روحیاتی که ما از این جنایتکارا میشناسیم این بیشتر بمبارون میکنه برای امتیازات بیشتر. و کجا متوقف میشه؟ آقای قالیباف تو بند اول گفت تجزیه کشور. ببین ما واقعیتش اینه، حتی اگر ذلت را بپذیریم و تسلیم بشویم، اینطور نیستش که این ما رو ولمون کنه. اصلا ول کردنی در کار نیست و نخواهد بود. لذا اختلاف نظر وجود داره در فرم مسئله. الان سه نفر همه، من دیگه دارم با صراحت میگم به نظرم درستش اینه که این حرفا تو رسانه ملی زده بشه. آقای پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملیه
و رئیس جمهور
و رئیس جمهور کشور ماست و امضا کرده تفاهم‌نامه رو. آقای قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده است. فراموش نکنیم آقای عراقچی هم اومده بود گفتگو ویژه خبری، گفت دستگاه وزارت خارجه هم در خدمت برادرمون آقای قالیباف. یعنی هممون داریم ذیل یه تشکیلات عمل میکنیم. یک عده‌ای هم مخالفن. واقعیت اینه که این مخالفین هم طیف‌های گسترده‌ای دارن، یعنی فقط متعلق به یه طیف نیستن، از دیدگاه‌های مختلف از زوایای مختلف دارن می‌بینن. الان مثلا آقای سعید جلیلی که ایشون هم نماینده رهبری هستند در شورای عالی امنیت ملی و رقیب انتخاباتی این دو عزیز بودند در انتخاباتی که گذشت، معروف شده به عنوان مثلا منتقد. ولی خب واقعیت اینه که فقط تو ایشون خلاصه نمیشه ها. ما آدم هایی داریم که الان تو فضای مجازی دارن مطالب مفصل می نویسن و بعضا در ستاد آقای قالیباف یا ستاد آقای پزشکیان بودن در زمان انتخابات. این اختلاف نظرها کاملا در فرم اجراست، یک بحث درون گفتمانیه، به خودمون مربوطه و کاملا هم قابل حله. بعد یه عده میان میگن مثلا اینها نشستند الان زیر اسپیلت و دارن برای مردم جنوب نسخه میپیچن. اولا که ببینید هر این اختلاف بین جنوب و شمال ما نداریم. تو 12 روزه و تو جریان جنگ 40 روزه تا اونجایی که من به حسب شغلم یه مقداری منابع رو دنبال میکردم، مثلا تهران، اصفهان اینا کم بمبارون نمیشد، تبریز کم بمبارون. مگه اختلافی داریم؟ مثلا چه میدونم مگه مسابقه بمب خوردن داریم؟ الان ما تحلیل کردیم گفتیم شرایط رو دشمن برده به سمت اینکه دعوا سر تنگه هرمزه. ببین الان منفعتی نداره تهران رو بزنه. توضیح دادم من اینا رو قبلا تو قسمت‌های قبلی که آقا قبلا میامد مثلا تهران رو میزد، کلانتری رو میزد، ساختمون مثلا نهاد امنیتی رو میزد، دنبال براندازی بود. الان دنبال اینی میخواد تنگه رو واکنه. اگه باقی مونده کلانتری‌های تهران یا پایگاه‌های بسیج یا ایستای بازرسی همه رو هم بزنه، هیچ تأثیری در وضعیت تنگه هرمز ایجاد نمیشه. سه تا بزرگواری که نام بردم، البته میگم دو تاشون در تفاهم نامه به عنوان موافقین مطرحن. آقای جلیلی رو من به عنوان نماد آوردم و چون الان اینطور تو جامعه ما داره گفته میشه که مثلا هر کسی مخالف تفاهمه اصطلاحا جلیلی چیه، اون چیزی که داره کوچه بازار گفته میشه. نه اولا طیف ها متفاوته، یه تصویر هم داشتیم اگه بچه ها بذارنش به نظرم تصویر خوبیه. طیف ها متفاوته، از ستاد خود آقایون هم هستن در مخالفین تفاهم و مخالفین فرم تفاهمه. یکی میگه الان، یکی میگه یه هفته بعد، یکی میگه مثلا ما باید ترتیبات ایرانی این شکل باشه، کوریدور میانی باشه، یکی میگه نه فقط کوریدور شمالی باشه، یکی تمام بحث اینه، یک بحث درون وطنیه به هموطنان مربوطه نه به
ما. تو برنامه میگه همین ها رو به نقد گذاشتیم،
این سه نفر یکیشون متعلق به آذربایجان، دو تاشون متعلق به خراسانن، اینا هر سه تاشون تو جنگ در جنوب جنگیدن.
بله، تصویر جناب آقای پزشکیان، تصویر آقای جلیلی، هر سه بزرگوار سابقه رزمندگی دارن، همه جنگیدن برای این خاک و این زمین و این نظام و این ارزشو.
یه حرفایی دارن زده میشه که مثلا انگار ما یه اختلاف فرمی خیلی فکر میکنم طبیعیه دیگه، تو شیوه حکمرانی سر هر مسئله ای، اون هم مسئله به این مهمی، بین چند نفر مسئول یک اختلاف نظری وجود داشته باشه که چه شکلی باید انجام بشه. هر چقدر این عمیق باشه، هر چقدر هم این اختلاف جدی باشه، آه خودمون مربوطه، باز مردم عزیز ما باید به شدت اینو تو حافظهشون داشته باشن، هر شب با خودشون مرور کنن که عکس کودکان مظلوم به شهادت رسیده، به قتل رسیده ایرانی رو اینها میذاشتن و میخندیدن، گفتن نمیدونم عمو چی چی، متشکریم. بیا یک دوتا عمو داشتن، یه بابا داشتن، بیا وضع واقعا افتضاحی بود
خودشون. یکیشون که گور به گور شد یه عموشون اخیرا،
انشاءالله باقیشون هم میشه. به نظر من خیلی طبیعیه که ما یک اختلافات داخلی هم بعضا داشته باشیم و این چیزی نیست و هیچ کدوم این عزیزان و بزرگواران هم فکر نمی کنم این مسئله رو برده باشن بیرون و بخوان مثلا بگن به بیگانه مربوطه، چون این آدم های فارسی زبان رو همونطور که هستن ما باید ببینیم، اینا سرباز اجنبی هن. هیچ تفاوتی هم با اون قضیه نمی کنن. حالا اینجا به دنیا اومده یا فارسی خوب حرف میزنه، راستش برای من به شخص خیلی موضوعیتی نداره این قضیه که مثلا بگیم حالا این هم هموطن ماست. پس باز مرور کنم سه گروه هن. اون اصل کاری ها رو بذاریم کنار، اصلا صحبتی نیست. یک سری آدم ها دارن تو رسانه فعالیت میکنن، تو زمین اینها دارن بازی میکنن، این بازی غلطه. بعضیاشون رو من یقین دارم میدونن، ولی خیلی هاشون هم واقعا احتمال میدم که ندونن دارن چه میکنن. بالاخره پست های دراماتیکی دارن منتشر میکنن از جنوب. و یه گروه سوم روی اصلی صحبتم، مخاطبم الان هم مردم عادی مثل خودم و خانواده خودم و اینها هستن. فراموش نکنیم هر اختلافی هم ما داریم که اختلافات به جای خودش تو شرایط خیلی صلح‌آمیز و دوستانه کاملا قابل بحث و گفتگو، اساساً بحث و گفتگو کمک میکنه به پیشرفت ما، ولی هرچی هست به خودمون مربوطه.
آره، این نکته نیما رو واقعا دارن همه دقت کنیم بهش. اگر تو سوشال میدیا میبینید حالا نمیدونم یه کسی اومده مثلا پویش رو انداخته فلانی ها رو بفرستیم برن جنوب، خب این بازخورد طبیعیش میشه اون طرف اون میگه آقا خب ما هم یه پویش رو بندازیم فلانی ها که باعث بانی. ببین هر کی از منظر تحلیلی خودشه که میگه آقا چون تو رفتی مثلا این تفاهم نامه نقض شده و اجرا نمیشه و نمیدونم اومدی وسطش به کشتی هایی که از کوریدور جنوبی میرفتن حمله کردی، این باعث بانی جنگی تو. اون یکی میگه آقا چون تو رفتی اساسا این تفاهم امضا کردی باعث. این ادبیات که بعد بشه یه فضای دو طرفه و دو قطبی شبکه‌های اجتماعی که من ندارم بعضی با چه عقلی با چه تفکری دارن توش میدمن که آقا اینا رو بفرستین برن جنوب، فلانی رو بفرستین برن جنوب.
اینو من این
عکس مصطفی این وسط گذاشته بودن توی یکیشون.
خوبه.
آره میخوام بگم، آره میخوام بگم
ما رو بفرستن جنوب.
آره ما هر جایی که روایت رسانه‌ای جنگ کمک بکنه ما باشیم که
آقای رضوی خیلی بیشتر ها. ببین مثلا عکس نماینده‌های مجلس از منتقدینو گذاشتم، من رفتم جستجو کردم دیگه، حالا واقعیت عکسای جبهه‌شون رو با کیفیت خوب پیدا نکردیم، یعنی همه رو میذاشتیم. آقا همه‌شون جبهه رفتن، بعضی‌ها جانبازن. آقای عراقچی رزمنده است، اصلا پاسدار بوده یه زمانی جبهه بوده.
بله بله.
اینطور نی فقط همین سه بزرگوار هم رفته باشن. آقای قالیباف برادر شهیده، آقای جلیلی پاشو از دست داده تو کربلای پنج. ببین آقای پزشکیان جانبازه، حداقل میدونم شیمیایی رو داره، حالا بیشتر اطلاع ندارم. هست دیگه. بعد مثلا شما میخوای بگی این ستا و اون بقیه جنوب برای اینا مهم نیست چون اینا مثلا تهران کار میکنن. آقا پایتخت تهرانه، این آدم ها باید تو مرکز کار کنن، خیلی طبیعیه و قرار نیستش که مثلا ما هیچ کدوم این افراد رو الان بفرستیم مثلا در یک جایی که خطرش بیشتره. اتفاقا باید حفظ کنیم طرف رو. این یه دو قطبی واقعا مزخرفه.
عجیبه واقعا.
انرژی حالا... مردم میتونه به هزار تا چیز خوب هدایت بشه در برابر دشمن سفارایی بکنیم، ولی خب الان مثلا میگم این دقیقاً و اون آدم‌های وطن فروش اصل کاری وقتی میان وارد یک کارزار فضای مجازی میشن حتماً باید از بازی کردن توش دوری کرد.
از اینجا بزنیم به این گفتگویی که دیشب جدی ونس تو اون پادکستش پادکست معروف جو روگان انجام جو داده بود. بله. حالا توضیحاتشو نیما یا وحید بدن، این برش از این گفتگو رو ببینید. میخوام بگم ببین چه دشمنی جلوی ما اون طرف واستاده و نگاهش به ایران، به ایرانی، به این سرزمین، به این ملت چیه. که بارها البته گفتیم ما این تیکه و این برش از این گفتگوی دو ساعت خورده
نو یه دقیقه پلی
جدی ونس قبل اینکه پلی کنید نیما خیلی توضیح بده.
این جوروگان یه پادکست خیلی مهمه، تو همه حوزه‌ها ورود میکنه. 21 میلیون فقط تو یوتیوب سابسکرایب داره، 21 میلیون مخاطب فقط یوتیوبش داره، جاهای دیگه همه هست. و آدم و تو وقتایی هم که بحث‌های سیاسی و اینا میکنه خیلی مهم میشه. یعنی مثلا اوباما اومده اینجا صحبت کرده، ایلان ماسک آورده، نمیدونم تمام کاراکترهای اثرگذار، یکی از رسانه‌های خیلی قویه و خب گفتگوهای بی‌پرده‌ای هم داره و اصولا هم خیلی طولانیه. یعنی فضای یوتیوبیه دیگه، اگه ببینن حرف خوب در میاد مثلا تا 4 ساعت 5 ساعت هم میرن، اصلا مشکلی ندارن. وسطش غذا میخورن، با ایلان ماسک مواد مصرف کردن توش، خیلی بعد ایلان ماسک یه مدت میرفت دادگاه و میامد که مثلا چرا این کارو کرده. اونم پادکست
ما به نماز میخونیم، ما رو به خبر میخونیم، فرق میکنه بالاخره. خب ببینیم
حالا جیدی ونس هم الان کیه. ببین جیدی ونس الان نماد آدم خوبای آمریکا صاحبه. یعنی یه ترامپ داریم که پلیس بده و همش دنبال زدن پلها و نیروگاه‌ها و انفجار اتمی در ایرانه. جیدی ونس اونیه که داره سعی میکنه میگه من با ایرانی ها اصلا مهربونم و بریم گفتگو کنیم و اینا. حالا این طولانی هم هست، احتمالم داره تو شبای دیگه هم بریده های دیگه ای ازش، چون همش هم واقعا راجع به ایران نیست. یه بخش زیادیش راجع به پرونده اپستین صحبت میکنن، یه بخش زیادیش راجع به روابطشون با چین، کوبا، ونزوئلا چی میشه. اینا واقعا پروندهش دیگه به برنامه ما نمیخوره، ولی سعی میکنم حالا تیکه های دیگه که راجع به ایران هم هست تو بیاریم انشالله. حالا این تیکه رو ببینیم با هم.
این تیکه شما خب مهمه، اینو با هم خط به خط به کنه به کنه باشه دقت کنید بیننده های عزیز ببینیم.
So if you look at the end result of our Libya policy after Gaddafi was killed by the Obama administration, by the way, again, a very stupid decision, what happened? Libya basically turned into a failed state. You had a refugee crisis, you had people pouring into Europe, pouring into other parts of Asia, other parts of Africa. You had a lot of violence, a lot of terrorism come from that. I do think that there are people who would like that to be the outcome in Iran. But then I say, again, what is in our interest? How is it in the United States' interest to have 94 million desperate people flooding into Europe, flooding into the United States, to have, you know, sort of the terrorist infrastructure that can get established when you fan terrorists all over the world? We've run this experiment before. And so our policy right now, what we're trying to accomplish is get the straits open, ensure the free flow of oil and gas, obviously want to keep the Iranians from having a nuclear weapons program, and using the tools of diplomacy and military power to accomplish that.
آره دیگه، روایت لیبی رو که بارها هم گفتیم داره تکرار میکنه. و اگه الان داره مخالفت میکنه با مداخله از جنس لیبی، بگذاریم که حالا همین الان دارن جنایت میکنن و دارن عملیات نظامی ما میکنن، میگه باز خاطر اینه که ببخشید تعابیر اینه که 94 میلیون ایرانی که تروریست خطابشون میکنه یه وقت نیان بشن وبال گردن ما تو اروپا و آمریکا. اینه، یعنی درد این آدم الان اینه، یعنی نگرانی دعوا و اختلاف نظر سیاسیش با جریانات دیگه در اینه که احتمالا مثلا حالا یه مشتی ایرانیه که ایشون این 94 میلیون رو میگه ناامیده، بعد برن زیر ساختای تروریستی خلق بکنن، بر ما دردسر ایجاد بکنن. اینطوری داره نگاه میکنه. این جیدی ونسه، جیدی ونسی که یه دهی میخوان در واقع کادو پیچش بکنن و به عنوان آدم خوبه ای امریکا که با این بشینیم و این نگاهشه، این نگاهش نسبت بعد آدم تعجب میکنه. به قول تعبیر اون جمله اون فیلم آژانس یه ده خودی بالا میشم میام مثلا این جنجال و این دعوا رو بعضی وقتا تو این وسط شرط جنگی را میندازن. بعد
حرف جدی هست اینجا غلط توی اون تیکه راجع به امریکاش غلط نیست. یعنی چی داره میگه؟ داره میگه بابا ما رفتیم پول خرج کردیم، یه جوری زدیم، منفعت می‌خواستیم، نگاه کن منفعت بردیم یا نبردیم.
آره از منظر
اصل خودش منطق درسته دیگه. یعنی ما که قراره فقط الکی بریم بجنگیم، چون مثلا جنگ خشک بازی کامپیوتری که نیست، تو 2 ساعت بازی کنیم بعد بلند شیم بریم. ما واقعیه، چون خودش هم تو جنگ بوده دیگه، این یه دلیل مسئله جنگیشین. حرفش هم ناظر به امریکاست. یعنی الان ببین هیچ مشکلی دیگه از ابزار نظامی هم استفاده می‌کنیم، مردم ایران می‌کشیم، حالا دیگه خب کشته میشن دیگه، من باید به منفعتم برسم. فقط مسئله کجاست؟ این که بابا با این روشه به منفعت نمی‌رسیم. حالا بگذاریم که یک دسته‌ای در امریکا هستن که وضعیت این فیلد استیتی که در لیبی درست کردن رو میگن به منفعته. نمی‌دونم، میگن بله حالا بحران آوارگان رو باید براش فکر می‌کردن، اون که لیبی دو پاره بشه، مشکلاتی به وجود بیاد، چی بشه بد نیست برای اونا. حالا تفاوت نگاه در این ماجرا هست، یعنی دید خیلی صریح در امریکا قائل به این هستن. اما ناظر به این نکته دیگه ای در صحبت جی دی ونس هست. ببینید مسئله در میزان خباثت نیست، در ابزارهای اعمال خباثته. جی دی ونس شما دقت بکنید، اگر آدم بود، من میخواستم آدم حسایی بود، دیدم نه بابا خیلی چیز، اگر آدم بود یعنی میشه قائم مقام ترامپ. مثلا شما فکر کنید مثلا الان یک کسی دو دولت فعلی اسرائیل که مثلا 2 سال هم در غزه این کارا رو کرده، ببینید که موجودیتش حتی در غزه این کارو نمی‌کرد، همین موجودیت بود. مثلا در این دولت هست، مثلا خیلی نزدیک به نتانیاهوه، این اصلا شما لازم نیست اطلاعات خاصی راجبش داشته باشید. چون اگه آدم بود تو دولت این نمی آوردش تو دولت خودش. ببینید که قائم مقام دقت بکنید، قائم مقام یعنی همین الان ترامپ بمیره، یا بمیره نه ان شاءالله کشته بشه توسط دست‌های قویی که باید بهش برسند، بدون هیچ انتخاباتی، بدون هیچ چیزی
میشینه جای خودش،
رئیس جمهور میشه. چون مردم موقعی که رأی دادن به امریکا رأی میدن، به 2 نفر رأی میدن، به شخص و قائم مقامش، که ما در حالا میگیم معاون رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور نیست، وایس پرزیدنته، یعنی قائم مقام اوست. و یه سری همین الان هم سری اختیارات داره، ولی خب در واقع جانشین و قائم مقام ترامپ محسوب میشه. خب این چنین آدمیه. پس موضوع سر کجاست؟ سر اینه که بعضی هم حتی به خودم میگم شما دیگه مثلا راجع به اینا مثلا یه ذره مثلا الفاظ رو به کار نمیبرید. بله درسته، حالا برنامه رسانه‌ای سعی بکنه الفاظ بدون چیز استفاده بکنه، درسته، ولی نه راجع به اینا. کودکان مینا چشمونه ها اینا شلیک، یعنی راجع به اینکه یه مینا، چون بعضی ها اختلافه که فلان حمله حمله اسرائیلی بوده یا حمله آمریکایی بوده، در خصوص کودکان مینا هیچ شکی نیست که
حمله آمریکایی بوده.
آره تو تصویرش دیگه، اون تصویر دلخراش اصابت موجوده دیگه. خب این همین هاست، این دفاع میکنه، اینطوری نیست مثلا بگه کار بدی کردی و ممکنه بگی که حالا بررسی میکنی، با تشمیه خب جنگ دیگه رفت شد. اینه در موضوع اعمال خباثت یه تفاوتی دارن ونس. حالا همین که نیما گفت حتما انشاءالله در روزهای آینده باید بهش بپردازیم. یه نکته ای داره که البته به نظرم ترامپ هم این نکته رو داره، مسئله در بیان کردن یا بیان نکردنش. اونم اینه که ما این ابزارمون ابزار نامحدود نیست، ما با زور نظامی همه کار نمیتونیم بکنیم. یه حرفی میزنه تو همین گفتگو خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، اونم اینه که میگه دی میگن تنگه هرمز مثلا با تنگه با ابزار نظامی و فلان اینا وا کنیم، بعد اولا میگه بابا خب نمیشه. بعد میگه کسایی که هی دارن میگن چرا میرید مذاکره میکنید، بذارید بیا یه راه جایگزین آلترناتیو میخواد، میگه بیا یه راه جایگزین بدم با شما میرو انجامش میدیم. میگه نمیشه بابا، حالا دیگه بگذاری از ایران رو سرنگون میکنیم فلان میکنیم، اینا رو اصلا دیگه کلن گذاشتن کنار. دینیم میگه الان ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه تا هرمز هم بازشه.
مقصد یعنی یه جای دروغ پنهانی هم که تو همین تیکه داره میگه، میگه ما ایران رو نمیخوایم مثل لیبی کنیم، چون لیبی تبعات شما میخواستین این کار رو بکنین، اتفاقا نتونستین و تو دهنی خوردین. کاملا شما اومده بودین که نظام رو بپاشونید و هم ما میدونیم، هم خودشون میدونن، هم همه کسایی که تحولات رو دنبال کرده باشن، که هیچ نظام جایگزینی هم براش، هیچ آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی ایران روی زمین وجود نداشت و میبرد توی تجزیه و دعوای 700 تا شاید 7000 گروه مسلح در این مملکت با هم. اون فقط میگه آقا من یه سری منافع اقتصادی دارم، دور هم اونها رو امن میکنم و سلام. الان بگه مثلا کاری داره برقرار کردن نظم، اون دو گروهی که دارن تو لیبی، 2 یا 3 گروهی که با هم دیگه اومده، نه جمع و جور کردنشون برای ارتش ایالات متحده کاری داره. اونها توانایی نظامی عجیبی دارن فقط کافیه بگی ببین همتون رو میزنم بیاید بشینید سر این میز، اینجا یه دولت وفاق ملی
فیل استیت موضوعیت داره،
فیل استیت موضوعیت داره دقیقاً. اینا اومدن تو ایران که این غلط رو بکنن و تو دهنی خوردن از ملت ایران.
حالا واسه اینکه این حرف احساس نشه شعاره، یه چیز رو یادآوری بکنیم. قرار بود گروه های مسلح کرد زبان از غرب وارد شن
که ائتلاف تشکیل داده بودن، اینایی که سایه همدیگه رو با تیر میزدن اومدن بیان مانو رو مفصل
هشت رو با هم دیگه جمع شد،
جمع شدن توی جنوب شرق هم این کارو کردن، توی جنوب هم این کارو کردن. این هر دلی که ادعای جدایی طلبی داشتن اومدن از پشت اینا رو همه رو کنار هم نشوندن، قاب تصویر براشون درست کردن.
حالا ترامپ داره میگه قرار بود کردها بیان، که من تاکید میکنم کرد زبان ها بیان و نیومدن، داره گلایه میکنه. پس قرار بود بیان، یه گروه تجزیه طلب میگه قرار بوده بیان، پس حتما یکی از تجزیه طلب، یکی از نتایج میشده تجزیه اگر موفق میشدن. یعنی گروه ها، دقت کنید، گروه های کردی رو من بعضی وقتا دنبال میکنم، همین الان با بعضی گروه های تجزیه طلب ترک زبان و آذری زبان حالا بگیم، به هم دیگه فحش های آنچنانی تو برنامه زنده میدن سر اینکه مثلا ارومیه یا مثلا بوکان یا جاهای دیگه باید به کشور کردستان بپیونده یا مثلا به کشور آذربایجان. آره یه سر میگفت خواب باغ دیده و مثلا پرتغالش دعوا میکرد، این همون شکلیه.
تو دهه 60 که اینا بالاخره یک ناامنی بود، کشور درگیر جنگ با صدام بود و صدام از اینا حمایت تسلیحاتی پروپیمونی میکرد، اینها کلی کتاب راجع بهش، اینا با همدیگه درگیر بودن و همدیگه رو میکشتن.
بله.
آقای عرض کنم خدمتتون که کیانوش گلزار راغب 3 کتاب داره، ایشون اسیر بوده دست این گروه ها، خاطرات خودش و 2 برادر دیگر رو جمع آوری کرده نوشته، یکیش به اسم شونام، یکی عصرهای کریسکان، سومیش هم میشه بردسور. هر اسم جای هر ستاش، کریسکان، شونام و بردسور. خب مخاطب مال انتشارات سوره مهرم هست، فکر میکنم یکی دوتاش هم صوتی هم شده باشه، تقریز شهید هم داره، یعنی آقا هم خونده بود، آقای شهید ما، و تایید کرد رحمت الله علیه. و برم بخونم ببین اینا با هم دیگه اصلا یه نبرد خونینی داشتن. بعد شما فکر میکنید اصلا فرض کن شما همه مثلا ماها رو غیب بکنین، یه جغرافیایی رو بدید دست اینا، اینا با هم دیگه کنار میان، نه اینا تازه اول بزن بزنشونه، اینا رو آمریکا نمیدونه، اینا آمریکا خوب میدونه، آمریکا خیلی خوب اینا رو میدونه و اصلا همین رو میخواد. این نمیخواد بگه قدرت نظامی ایالات متحده تو دهنی خورد. نه اومده بودن فیل استیت درست کنن. چی میشه نباید اینطور بگیم دولت کشور در خود مانده، نمیدونم فرو مانده، حکومتی که پاشیده دیگه، حکومت مرکزی نباشد. اومده بودن که اینو بسازن و نتونستن. ته توصیفش هم از ما چیه؟ میگه دسپرت تروریست. میگه یه سری ما
94 میلیون دسپرت.
میگه 94 میلیون آدم بدبخت بیچاره تروریست سرازیر میشن به اروپا و آمریکا. ببین کل دغدغش اینه. کل دغدغش اینه. به خاطر همه این آدمیه که 2003 تو جنگ عراق حضور داشته. خاطرات اینو من قبلا معرفی کردم، خود نوشتم، از خودش نوشته. مرثیه‌ای برای هیلبیلی. هیلبیلی محل تولدشه. اینا همونایی هستند که اومدن در عراق و افغانستان مجموعاً به گزارش واشنگتن پست در سال 2018 1 میلیون غیر نظامی کشتن. گزارش مال واشنگتن پست، تاریخش مال 2018 تا 2018 ها، هنوزم این کشت و کشتار ادامه داره. آمریکایی‌ها تو جریان همین جنگ ما حملاتی داشتن به نیروهای نظامی رسمی کشور عراق، شهید گرفتن ازشون و اونو به شهادت رسیدن. این که هنوز برقراره هیچی. این آدم یکی از هموناست. بعد این کیه؟ این فیگور آدم خوب است. یعنی شما ببین چقدر شرایط سخته واقعا. اینطور نیست. اون من اینو پیش بینی دارم میکنم، اون کارزار رسانه‌ای که الان راه انداختن حول ایجاد شکاف بین جنوب و شمال و مرکز و غرب و شرق، جنوب رو جدا کردن، به حول اینه که ما آخرش میخواد جمع‌بندی کنه که ایرانی‌ها عامل جنگن. یعنی با یه بازی تو رسانه وجود داره، شما خودتون بهتر از من میدونید، بازی شماتت. آخر این کارزار میرسه به شماتت شدن
خودم.
ما دقیقه
بینیه جالبه، ما همین ساعت قبل بینیه وزارت خارجه رو داشتیم، بینیه خیلی خوبی هست، دقیقا همین نکات رو خیلی قشنگ وزارت خارجه بیان کرده. من دو تا بندشو بخونم. حمله به آسایشگاه تیپ 388 ارتش در بنپور ایرانچهر در بامداد چهارشنبه 24 تیرماه که منجر به شهادت 7 مدافع غیور وطن و مجروح شدن چندین نفر شد. حمله به سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه. حمله به کارخانه تولید آب معدنی در بخش موسیان شهرستان دهلوران. حمله به برج مراقبت دریایی چابهار با هدف مختل کردن امدادرسانی به صیادان و تضعیف امنیت دریایی، تجارت دریایی و بسیاری حملات مشابه دیگر از جمله جنایات جنگیز که تنها طی یک هفته اخیر توسط متجاوزان آمریکا ارتکاب یافته. یه بند دیگرش، مردم ایران و افکار عمومی منطقه و جهان به روشنی می‌بینند که هیئت حاکمه آمریکا برای سومین بار در طی یک سال همزمان با فرایند مذاکره آشکارا به دیپلماسی خیانت کرد و این بار حتی حرمت امضای خود را برای یک تفاهم‌نامه 14 بندی که با حسن نیت ایران به اهتمام میانجیگران حاصل شده بود را هم نگاه نداشت و تنها 20 روز پس از امضای آن به بهانه واهی مفاد مفاد مختلف آن را نقض و آتش جنگ و کینه خود علیه ملت بزرگ ایران را مجددا شعله ور کرد. دقیقاً میخوام بگم این دیگه این موضع وزارت خارجه محترم ماست که جزی از دستگاه دیپلماسی ماست، دوباره سه بار دوباره اون زده زیرش. این بازی شماتت چرا بعضی ناخودآگاه دارن برمیگردونن به سمت ملت ایران، به سمت بخشایی از این ملت، به سمت همه اینایی که گفتیم بالاخره بخشا و طیف‌های مختلف این جامعه هستن، به جایی که دقیقاً من گفتم دشمن اصلی رو دارن میشورنش، یعنی گناهش رو دارن میشورن کنار میذارن به حاشیه میبرن، دارن دعوای بین خودمون را میندازن.
یه یوتیوب آقای رابرت پاپه یا پیپ نمیدونم چی خونده میشه، یکی از اساتید دانشگاه شیکاگو، آره، سالها تخصصش در بررسی تأثیر قدرت فایر ایر فورس فایر پاور، یعنی قدرت بمباران نیرو هوایی و تغییر دولت‌ها و رفتار دولت‌ها و اینا بوده، استاد علوم سیاسی بسیار مهمیه. یه ویدیوی یوتیوبی داره مال دیروز، حالا انشالله فردا میاریمش. چیزی که داره ترسیم میکنه، این آدم کاملا تو تیم نظامی های آمریکاست، آمریکایی معمولی نی بگی مثلا اونجا کافه داره
سیزانیو.
تصویری که داره میده میگه تصویر خطرناکه، ایران اگر صاحب تنگه هرمز بشود ظرف یک سال و نیم آینده شما با ایرانی بسیار متفاوت روبرو خواهی بود. به خاطر اینه اینقدر داره زور میزنه، وقتی ابزار نظامیش جواب نمیده سعی میکنه به یه طریق دیگه ای تنگه هرمز رو از دست شما بگیره. مطمئن باشین به هر طریقی متوسل خواهد شد.
ممنونم نیما جان، ممنون وحید جان، خیلی متشکرم. میرنده برنامه به وقت ایران بودید. شب جمعه است، یادی کنیم از شهدا، از امام شهدا، از همه کسایی که جانشون رو در راه این سرزمین و این وطن از دست دادن. و صلی الله علیک یا ابا عبدالله. زنده باد ایران، وقتتون بخیر و خدا نگهدار. السلام.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
من الان در میدان ولی عصر
به نام خداوند مردان جنگ که کردند بر دشمنان عرصتن.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهر ما.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرت.
سامانی روایت ها صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از تشریفی دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچهای نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
20 و 58 دقیقه و
50 ثانیه است. شنونده رادیو گفتگو هستید. از تهران جامجم استودیوی پخش این ایستگاه رادیویی تا ساعت 22:10 شب با شما ایم.